رو میسپریم به دوستان و پیشا پیش باز تشکر میکنم بابت ارسال فایل. خب بریم سراغ مطلب و وقت رو از دست ندیم. در این جلسه چند تا بحث رو اگر ببینیم فرصت بشه دوست دارم که طرح بکنیم، دو تا بحث رو به اتمام برسونیم و یکی رو شروع بکنیم. یکی این بحث پایانی این فصل مربوط به تفسیر کانت رو طرح بکنیم که فوق‌العاده نکات مهمی داره و دید کلنگرانه مهمی میده نسبت به مسئله هستی شناسی و مسئله اگزیستنس در رابطه با کل تاریخ فلسفه. در حد چند اشاره در اینجا هست، ولی این من جلسه پیش هم اشاره کردم در خصوص اشاره هایدگر به افلاطون و این یک در واقع وصف عام هست در مورد کار هایدگر، که هایدگر هر جا یک اشاره کلی کلنگرانه نسبت به یک دوران تاریخ فلسفه یا یک فیلسوفی میکنه این مدلی و این سبکی نیست که صرفا در اشاره‌های سربسته کلیاتی بگه. هر جا یک اشاره اوورده مطمئن باشید که این رو بعد تبدیل به موضوع کار کرده و مفصل به تفصیل این رو باز کرده، مثل همین اشاره‌ای که به افلاطون در اینجا داشت و سایر بحث‌هایی که باز در این کتاب و در ضمن این بحث می‌بینیم نکاتی رو اشاره می‌کنه که خیلی مهمه، منتها می‌گیم خب این خیلی سربسته است الان چیکارش بکنیم. این رو حالا بر حسب تجربه که این مدت من داشتم تا حد زیادی مطمئن باشید که در آثار هایدگر بالاخره یک جا این رو یه تفصیل مستقلی بهش داده و سراغش رفت. خب پس یکی این بحثمون هست که این رو انشالله تمومش میکنیم اول، و بعد قبل از اینکه وارد بند ده بشیم و بحث وجود و ماهیت و تفسیر فلسفه قرون وسطا، این بحث مربوط به در واقع مسئله جهان خارج و ایدئالیسم و رئالیسم رو و نقد هایدگر به اینا رو که از وجود و زمان عرض کردم این رو هم طرح می‌کنیم. از چه جهت؟ از این جهت که با توجه به کل نکاتی که در این بحث تفسیر کانت تا الان اومد این مدخلیت تام داره و فوق‌العاده مهمه و باز یک دید بنیادی و کلی به ما میده در این جهت که ما این مباحثی که در مورد ادراک داشتیم و در مورد ترانسندنس در ادراک داشتیم و ترانسندنس رو با ذات دازاین یا اگزیستانس در واقع یکی دونستیم و مسئله رو اینطور تونستیم طرح بکنیم که چگونه ادراک و مسئله ادراک و مواجهه راهیابی ما به وجود هست، این طرح بحث سنتی ایدئالیست و رئالیست و نقد جدیدی که هایدگر به کل اینها میکنه و نوع نگاهش در واقع میتونه این بحث ما رو تکمیل بکنه و به یک جنبندی نسبی و خوبی برسونه. این بحث رو هم سعی میکنم این جلسه تکمیل بکنیم و بعد انشالله فرصت بشه، اگر نشد که حالا جلسه بعد، ولی اگر فرصت شد ورود به بحث قرون وسطا و مسئله وجود و ماهیت و بند ده رو هم سعی میکنم که تر بکنم تا جایی که هایدگر وارد در واقع یک تاریخچه ای از مسئله میشه و وارد بحث درباره فیلسوفان قرون وسطا میشه. حالا ببینیم که این جلسه چقدر میرسیم همه اینها رو با هم تر بکنیم و اقتضا و در واقع تفصیل بحثمون به چه شیوه پیش میره. خب بحثی که جلسه پیش به پایان رسید، در واقع به ضرورت زمان و خود بحث پایان نرسید، این اشاره به افلاطون بود و اشاره به کل فلسفه یونان که و فلسفه باستان به این معنی که ما در واقع نکته ای رو که از کانت اخذ کردیم که برای فهم مسئله وجود ما باید بازگردیم به انسان یا سوژه به معنای عامش و اینکه یگان راه درست و یگان راه ممکن برای تفسیر مسئله وجود بازگشتن به انسان از جهت در واقع کاشف موجودات بودن هست و این رو هایدگر میگه این نکته‌ایه که به یک معنا کانت خودش نزد خودش کشف نکرده و این چیزی نیست که کانت صرفا بهش رسیده باشه، بلکه این ضابطه کل اندیشه فلسفیه و در کل تاریخ فلسفه و فلسفه باستان و فلسفه قدیم هم ما میتونیم این رو ببینیم و اون بازگشت به لوگوس هست و لوگوس در مقام در واقع آشکارسازی و به ظهور در آوردن موجود و در واقع در مقام کشف موجود که این کشف از جهت دریافت وجود موجود اشاره کردیم به جمله پارمنیدس این کار نوس و نوع این هست. خب حالا هایدگر یک ضابطه عام برای ما بیان میکنه، در واقع میگه که همه فلسفه ها به سوژه به معنای عامش رجوع میکنن. حالا این سوژه رو ما میتونیم آگاهی، من یا به تعبیر فلسفه قدیم نفس یا عقل یا روح یا لوگوس قلمداد بکنیم و از این جهت یعنی به تعبیر او در بحث از پدیدارهای بنیادین هستی شناختی همه تاریخ فلسفه در این بازگشتش و در این توجهش به نوس و لوگوس و نفس و سوژه و در نهایت انسان و دازاین و اگزیستانس دازاین، چنان که هایدگر طرح میکنه که این یعنی ادعا میکنه که طرح اگزیستانس در واقع در امتداد و در پاسخ ضروری به کل این سنت هست. این چیزیه که ما در تمام فلسفه ها میبینیم، یعنی این که ما تعبیر مهمی هایدگر اینجا داره، میگه ما نباید فکر بکنیم که فلسفه قدیم یعنی فلسفه باستان و قرون وسطا اینها در تقابل با فلسفه مدرن و فلسفه عصر جدید در این نکته هستن. یعنی این تمایز کلی که ما میگیم فلسفه باستان فلسفه اوبژکتیوه و غیر انتقادیه و در مقابلش فلسفه مدرن فلسفه سوبژکتیوه و رو به سوی سوژه داره، این دقیق و درست نیست و فلسفه قدیم و جدید در بازگشتشون به مسئله انسان در به طور کلی یعنی مسئله عقل و سوژه در این نکته مشترکن. و تمایز در کجاست؟ یه تمایز مهمی رو هایدگر میگه و مسئله رو تدقیق میکنه، تمایز قدیم و جدید رو. این هم فوق‌العاده مهمه. در واقع فلسفه قدیم و فلسفه به معنی فلسفه باستان و قرون وسطا به این معنی سوبژکتیو یعنی ناظر به سوژه و ارجاع داره به سوژه نیستن در تمایز از فلسفه مدرن، که باز اول سلبی بگیم، نه اینکه اینها در فهم مسئله هستی به سوژه و نفس و عقل توجه ندارن، بلکه تمایز در اینه که در واقع به این معنی ابجکتیو هستن که نحوه وجود خود نفس یا خود سوژه یا انسان رو این وجود موجودات و ابژه ها و عملا یک امر ابژکتیو تلقی میکنن. این نکته فوق العاده مهمیه. یعنی هستی شناسی باستان و قرون وسطا هرگز بدون توجه و بازگشت به سوژه به معنی عام شکل نگرفته و از این جهت با فلسفه مدرن مسیر یکیه. تفاوت فلسفه قدیم و فلسفه جدید در اینه که حالا در این بازگشت به سوژه ما این سوژه رو چی تلقی میکنیم به لحاظ هستی شناختی. به لحاظ هستی شناختی در فلسفه قدیم سوژه یعنی نفس انسانی یا عقل یا آگاهی به هر معنی که بگیریم، این هم یک موجوده، این هم یک جوهر موجودیه قابل مقایسه با سایر موجودات، جوهریه در میان جواهر. البته قطعا این یک اوصاف متمایز کننده ای داره، اگر اینطور نبود که اصلا بازگشت به نفس و بازگشت به لوگوس بی‌معنا میشد برای ما. جوهر یا موجودیه که موجود مجرده، مثلا جوهر یا موجودیه که نزد خودش این قابلیت و اون قابلیت رو داره و در واقع تمایز هست، منتها تمایز جوهری از سایر جوهرها، موجودی از سایر موجودات. فلسفه مدرن و فلسفه جدید تفاوت راهش در اینه که اساساً موجودیت و جوهریت رو قائم به سوژه میکنه و سوژه رو در زمره جوهرها لحاظ نمیکنه. البته این هم میگه فلسفه جدید در واقع تصریح فلسفی و مفهومی که کانت ایجاد کرده، وگرنه ما آغاز فلسفه جدید رو در دکارت داریم و دوالیسم دکارتی این تمایز رو خیلی قاطع تر میکنه، منتها در این اینکه تمایز رو تر میکنه باز کوگیتو رو و آگاهی و سوژه رو باز اسمش رو میگذاره رس، اسمش رو میگذاره شی، یا اسمش رو میگذاره جوهر، جوهر اندیشنده یا شی اندیشنده. و از این جهت هنوز در چارچوب فلسفه قرون وسطا به یک معنا داره حرکت میکنه و این کانت برای نخستین بار که صراحتاً در بحث در واقع دیالکتیک عقل محضش این رو به تصریح و تفصیل میاره که ما صراحتاً نمیتونیم جوهر و جوهریت رو و به این معنی ابژه بودن و موجود بودن رو به آگاهی و به سوژه اطلاق بکنیم و سوژه جوهر نیست و نفس نیست و نفس شناسی فلسفی و سنتی در واقع معدود اعلام میشه. این تمایز قاطعی هست که با کانت صراحت تازه پیدا میکنه در فلسفه مدرن. و از اینجا حالا نقد هایدگر اینه که خب فلسفه مدرن این رو صرفا به عنوان یک تعیین سلبی میگه در وجود زمان، این نکته رو داره، میگه که آیا کافیه که ما بگیم آگاهی یا سوژه جوهر نیست، یا کافیه که بگیم آگاهی و سوژه در زمره ابژه ها نیست یا نه؟ حالا اگر نیست، خود این از جهت نحوه خاص وجودش چه چیزی هست؟ و بعد از اون ور دوباره میپرسه، میگه کافیه که ما بگیم این صرفاً یک فعل در واقع کوگیتو، فعل به تعبیر کانت تألیف یا حکم، یا بگیم فعل اندیشه در معنای کاملاً عامش، یا کافیه به تعبیر کانت بگیم این صرفاً شرط در واقع وحدت و وحدت بخشی آگاهی هست و اینها کافی نیست. یعنی ما از اینجا از این تمایز فلسفه مدرن باید به ضرورت یک هستی شناسی جدید در خصوص خود سوژه و یک هستی شناسی بنیادین به تعبیرهای دیگه پیش بریم و تازه باید اگزیستنس رو کشف بکنیم به معنای اخصش. خب پس این در واقع تمایز فلسفه قدیم و جدید به این معنی هست که ما در فلسفه قدیم به شکلی آگاهی رو یا من رو یا سوژه رو به عنوانی که به نحوی از آنها این هم موجودی هست و جوهری هست در نسبت با سایر جوهرها و موجودات لحاظ می‌کنیم و به این معنی درسته اگر بگیم فلسفه قدیم ابژکتیوه، وگرنه اصل مسئله در هر دو یکی هست. خب حالا این یکی بودن خودش رو در یک طرح مسئله باز ریشه دار و سنتی در کل تاریخ فلسفه نشون میده که به تعبیری از افلاطون تا دکارت و تا کانت در واقع امتدادش رو میتونیم به روشنی ببینیم و اون اینه که وقتی ما میگیم واقعیت و وجود و وجود رو به عنوان عام‌ترین مفهوم در نظر می‌گیریم، این عام‌ترین مفهوم مفهومیه که آگاهی به خودی خود با خودش به همراه داره و این چیزیه که ما ذیل در واقع بداهت وجود می‌فهمیم و اینکه میگیم مفهوم وجود بدیهی‌ترین مفاهیمه و حکمی که بر اساس مفهوم وجود اول الاوائله، یعنی حکم امتناع تناقض یا اصل این همانی، اینها در واقع به تعبیر هایدگر دال بر این نکته هستند که ما وقتی مفهوم وجود رو داریم به کار میبریم، این رو به عنوان چیزی که آگاهی همواره از پیش به نحو پیشینی با خودش داره تلقی میکنیم و این پیشینی بودن مفهوم وجود و این گره خوردن پیشینی مفهوم وجود با آگاهی و با نفس و با خود انسان، این در تاریخ فلسفه تبدیل شده به یک صورتبندی که مسئله رو خواسته حل بکنه ولی در این حال حل نمی کنه، بلکه این در واقع صرفا بیان موزله و به تعبیر هایدگر این فرار از مسئله و پاک کردن صورت مسئله است. و اون چیه؟ این که بگیم مفهوم وجود و این مفهومی که عام‌ترین مفهومه و مفاهیم و اصول و احکامی که از این عمومیت وجود و بهره مندن، یعنی اصول و مفاهیم بدیهی و مفاهیم عام، اینها رو بگیم ایده های فطری هستند، اینها رو بگیم نهاده شده در فطرت و در طبیعت و در درون انسان و در آگاهی انسانی هستند. تعبیری که در دکارت ما میبینیم فطری بودن به معنی در واقع تعبیری نافهمیده از مسئله پیشینی بودن فهم وجود. در واقع مسئله فطری بودن و مسئله ایده های فطری در ذات خودش به این معنیه که همیشه فهمی از وجود در اگزیستانس من و با اگزیستانس من همراه هست و طرح ایده های فطری به معنایی در واقع فراتر از دکارت که این رو به این تعبیر طرح کرده، این به معنایی بر کل فلسفه به عنوان یک ضابطه حاکم بوده. به چه عنوان ضابطه چیه؟ مسئله در واقع تقدم و پیشینی بودن فهم وجوده و گره خوردنش با مسئله وجود انسان و اگزیستانس انسان. و ما وقتی اسم این رو میذاریم فطری، به تعبیرهای دیگه بیشتر از حل مسئله داریم ازش فرار میکنیم، یعنی ما صرفاً داریم دستیازی میکنیم به یک موجود خاص که سوژه یا انسان باشه و میگیم که این براش فطریه و این فطری بودن به این معنی خودش نیاز به توضیح داره و خودش مسئله است و نمیتونه مسئله رو حل بکنه. ولی این به عنوان ضابطه در کل فلسفه هست. یه بیان جالبی از لایبنیتس میاره هایدگر در اینجا که این هم میتونه به خوبی ضابطه رو نشون بده و ما اگر این رو ببینیم میبینیم که چقدر به فلسفه اسلامی در صورت بندی معاصرش، مثلا شبیه بحثی که علامه طباطبایی ترک کرده در مورد اینکه منشأ و نحوه شکلگیری معقول ثانی فلسفی یعنی مفاهیم حسبی شناختی چگونه است، خیلی به هم شبیه. لایبنیتس میگه که هایدگر میگه در جاهای مختلفی این رو ترک کرده به این عنوان که میگه چی؟ میگه صرفاً با رفلکسیون، یعنی با این تأمل بازتابی، یعنی بازتابنده و با بازگشت بر روی خودمون، یعنی خود انسان و نفس انسان و آگاهی هست که میتونیم به دست بیاریم که وجود، جوهر، این همانی، ثبات یا دوام و تغییر و علت و معلول و امثالهم، یعنی معقولات ثانی فلسفی، این مفاهیم هستی شناختی عام و بنیادین، اینها چگونه چه هستند و چگونه در واقع ما اینها رو میفهمیم. یعنی این بیان لایبنیتس هم داره در واقع گره خوردن مفهوم وجود با انسان و اگزیستنس رو در دل خودش نشون میده که ما مفاهیم فلسفی یا مفاهیم هستی شناختی رو، یا به تعبیر فلسفه اسلامی و علامه، ما معقول ثانی فلسفی رو از دل بازگشت به خودمون و ریفلکشن در خودمون میابیم. این رو ما در تعریف فلسفه اسلامی هم به صورت معاصرش داریم که اینها در واقع از دل علم حضوری نفس به خودش داره در میاد. اولین درکی که ما از وجود داریم، اولین درکی که از علت داریم، از جوهر داریم و امثالهم. و در کانت هم میبینیم که اینها تبدیل میشن به مقولات پیشینی فاهمه و در نسبت با زمان که باز صورت شهود آگاهی برای تصورات درونی خودش هست، اینها به دست میان به این معنی که اطلاق پذیر میشن بر موجودات. خب پس معنای اصلی فطری بودن که در تاریخ فلسفه دائم تر میشه در واقع فهم این نکته است که وجود و گشودگی وجود و کشف وجود و فهم وجود و درک وجود، این تقدم داره بر چی؟ بر درک یا ادراک موجود و موجودات، یعنی تقدم فهم وجود بر مواجهه با موجودات یا تجربه موجودات یا ادراک موجودات، که این میشه مسئله در واقع پیشینی بودن وجود نسبت به فهم موجود موجودات در واقع، که این خودش دوباره وجه دیگری و یک در واقع جهت خاصی از مسئله اصلی فلسفه به تعبیر هایدگر است که مسئله تمایز انتولوژیک، مسئله تمایز بین وجود و موجود که در ذات خودش مسئله تمایز فلسفه از علوم. این مسئله تمایز انتولوژیک در دل خودش وجوه مختلفی داره. یکی از وجوهش این آپریوری انتولوژیکه، یعنی پیشینی بودن وجود. یکی دیگه از وجوهش در واقع کلیت انتولوژیک یا مسئله ترانسندنس و تعالی هست که چگونه مفهوم وجود فراگیر تمام مفاهیم کلی هست. یکی دیگه از مسائلش در واقع این تمایز وجود از ماهیته که اینم ذیل تمایز انتولوژیک صورت میگیره که حالا بهش خواهیم پرداخت کمی جلوتر. خب پس این تقدم و پیشینی بودن فهم وجود و اینکه وجود مقدمه بر موجوده، این به ما یک ضابطه‌ای رو نشون میده که ما این مسئله فطری بودن رو که در تاریخ فلسفه باش مواجه میشیم، این رو چگونه در نسبت با دازاین باید بفهمیم، به این معنی که معنای فلسفی فطریت و فطری بودن رو و این تقدم رو بتونیم درک بکنیم. و عرض کردم فطری بودن اصطلاح مال دکارته، ولی این رو ما از آغاز در افلاطون هم داریم. در کجا داریم؟ در اونجایی که افلاطون میگه ما پیشا پیش باید ایده ها رو دیده باشیم تا اکنون بتونیم با موجودات مواجه بشیم و موجود رو ذیل ایدهش بتونیم بفهمیم. و این پیشا پیش رو، اینکه افلاطون برایش یک بیان اسطوره‌ای هم میسازه و به کار میبره، اون که ما در واقع پیش از این که به این دنیا بیایم روحمون در این چرخش عالم در این گردش بود و از اون در واقع چارچوب بیرون زد و در لحظه ای ایده ها رو تونست ببینه و تمام این در واقع اسطوره‌سازی هایی که افلاطون میکنه، این بیان ضرورت در واقع پیشینی بودن و تقدم فهم وجود بر موجودات است. خب این پس نکته‌ایه و بنیادیه که ما اون رو صرفاً بر مبنای بنیاد خود اگزیستنس دازاین، یعنی نحوه وجود دازاین، میتونیم تبیین بکنیم و حل بکنیم. یعنی اینکه ما صرفاً ارجاع بدیم به اینکه فطری سوژه هست و سوژه نزد خودش میفهمه، این تبیین مسئله نیست. حتی هایدگر در ادامه اینم نکته مهمیه، میگه تبیین مسئله حتی اینم نیست که ما بخوایم فطری بودن رو ارجاع بدیم به اینکه مفهوم وجود و در واقع اصولی که از دل مفهوم وجود به دست میان، اینها ضرورت و اعتبار عام دارن و تصدیقش نزد همگان بیواسطه داره صورت میگیره. یعنی مسئله بداهت در واقع مثل اصل امتناع تناقض، که ما اعتبار عام این رو بی واسطه تصدیق میکنیم. خب ما اعتبارش رو تصدیق میکنیم، اما این اعتبار عام به تعبیر هایدگر صرفا نشانه است، صرفا اماره است بر اینکه این یک پیوند ناگسستنی با سوژه و با آگاهی انسانی داره و این در واقع یک فراگیری و کلیت و عمومیتی داره نسبت به تمام موجودات و این مقدمه نسبت به اینکه ما هر موجودی رو بخوایم ادراک بکنیم یا نکنیم. خب این پس تبیینش نیست، این نشانه‌ای بر همون مسئله است. یعنی این خیلی مهمه، ما با ارجاع به بداهت اصل امتناع تناقض، با ارجاع به بداهت مفهوم عام وجود، مسئله رو حل نمی‌کنیم. این خودش تازه اول مسئله است و این بیان مسئله است. این نکته مهمیه که در آغاز بنده یک کتاب وجود و زمان در درآمدش هم ما این رو میبینیم با یک بیان دیگری و اونجا هم خیلی مهم شیوه بیان. دوستانی که احیانا تشریف داشتید جلسه پیش دیروز در کتاب مکاتب قرن بیست، ما همین رو بحث کردیم در اونجا. خب پس از اینجا هایدگر میگه که در واقع برای تبیین مسئله و برای بنیان گذاریش و برای پاسخ به مسئله، ما فراتر از ارجاع به بداهت مفهوم وجود یا فطری بودنش که این خود تبیین مسئله است، ما باید بریم به سمت هستی شناسی سوژه، بریم به سمت مفهوم اگزیستنس بریم به سمت به تعبیر او هستی شناسی دازاین انسانی و وجود انسانی. و هایدگر تعبیر خیلی در واقع بزرگی اینجا برای کار خودش میاره، میگه این هستی شناسی دازاین یا این هستی شناسی بنیادین فوندامنتال انتولوژی، این مقصد پنهان و اقتضاء ضروری کل تاریخ فلسفه بوده. و چیزی که ما در مورد تز کانت در اینجا با هم بررسی کردیم و دیدیم، این یک در واقع نقطه‌ای بود که ما انتخاب کردیم که نشون بدیم چگونه این راه پیدا میکنه به سوی مسئله تمایز انتولوژیک، یعنی تمایز وجود از موجود، و خود این مسئله چگونه راه پیدا میکنه به سمت مسئله هستی شناسی بنیادین، یعنی طرح مسئله اگزیستنس انسانی. و این تمایز به تعبیرهای دیگه میگه به نحو فرمال ما در تاریخ فلسفه این رو دیدیم، ولی تبدیل به یک هستی شناسی اختصاصی نشده. در کجا دیدیم؟ اشاره میکنه به فیشته، میگه تمایز فرمالی که بین من و غیر من برقرار میکنه. خب حالا بحثی که هایدگر میکنه در پایان که ما رو متصل بکنه به بحث جدیدی که قراره طرح بشه، اینه که ما در اینجا وقتی که از مفهوم عام وجود و از تمایز یافتن وجود نسبت به موجودات در نسبت با فلسفه کانت بحث کردیم، یک بحث اینجا برای ما مسکوت گذاشته شد و در واقع نزد کانت این مخفول واقع شده و خودش تبدیل به یک بحث مستقل نشده، بلکه بدیهی پنداشته شده. و اون چیه؟ بحث از اینه که ما گفتیم که وجود در واقع مفهوم رئال نیست و مفهوم ماهوی نیست، و این رو در موردش بحث کردیم. اما بحثی که تا اینجا مخفول مونده و خود کانت هم رو طرح نکرده اینه که این رئال بودن رو، یعنی این ماهیت رو و این محتوای در واقع شیء بودن رو به خودی خود ما بهش توجه نکردیم و کانت هم طرح نکرده. یعنی چی؟ یعنی این که ما میگیم وجود یک مفهوم رئال، مفهوم ماهوی نیست. خب به همین معنی هایدگر میگه پس خود این رئالیتاس، خود این ماهیت، این هم در واقع مثل وجود، مثل اگزیستنس به معنی کانتیش، خود رئالیته یعنی چه بودن و چیستی و ماهیت، خود این هم در واقع وصف اونتی که یک موجود نیست. یعنی ماهیت و مفهوم عام ماهیت هم مثل مفهوم عام وجود، این هم جزء محتوای ماهوی یک موجود خاص نیست. و ماهیت هم مثل وجود خودش یک مقوله است. چه مقوله؟ جزء مقولاته و چه نظر کیفیته. خب پس ماهیت و وجود هر دو در واقع تعینات هستی شناختی موجودن. و اون چیزی که تا الان در بیان تز کانت در واقع پنهان مونده بود و مخفول مانده بود، ضرورت بحث درباره خود ماهیت به عنوان یک وصف هستی شناختیه. و ما این رو تا الان در موردش بحث نکرده بودیم. یعنی تمام بحثی که کانت داره و میگه وجود مفهوم ماهوی نیست، برمیگرده به اینکه کانت پیشاپیش این رو مفروض و مسلم و بدیهی انگاشته که ما در مورد موجود از وجود سخن میگیم و از ماهیت، و در واقع تمایز وجود و ماهیت رو از یکدیگر کانت پذیرفته و ذیل این تمایز داره حرکت میکنه اندیشش، و خود این تمایز رو و خود مسئله ماهیت رو به خودی خود کانت بحث نکرده و این رو بدیهی انگاشته. خب از اینجا ما وارد در واقع بند ده میشیم و ببینیم که از دل مسئله ماهیت و طرحش و شکل گرفتن این مسئله به عنوان یک مسئله گوگرنج هستی شناختی و انتولوژیک، دوباره ما چگونه به ضرورت مسئله اگزیستنس و رابطهش با نحوه وجود انسان میرسیم. خب خب این ورود ما به بحث فلسفه قرون وسطا و عرض شود که بند 10 در این کتاب است. خب قبل از اینکه وارد این بشیم، من این بحث در واقع مربوط به کتاب وجود و زمان رو هم میخوام طرح بکنم و بحثمون درباره فلسفه کانت و فلسفه مدرن رو از این جهت به یک نقطه مطلوبی و یک جنبندی برسونیم، بعد وارد بحث ماهیت بشیم. خب ما الان در مورد فلسفه قدیم و جدید بحث کردیم و این تمایزی که گفتیم که فلسفه قدیم به یک معنای خاص فلسفه اوبژکتیو قلمداد میشه و هایدگر بعدی توضیح داد که این اوبژکتیو بودن رو دقیقاً به چه معنا باید بفهمیم و فلسفه مدرن به عنوان فلسفه ناظر به سوژه فهمیده میشه و میدونیم که این نزاع در واقع قدیم و جدید رو به معنای ما ذیل نزاع رئالیسم و ایدئالیسم هم ازش تعبیر میکنیم و البته رئالیسم و ایدئالیسم معنای یکسان و واحدی نداره و در کل تاریخ فلسفه این معانیش تغییر پیدا کرده. یعنی افلاطون در این اینکه فیلسوف قدیم هست به عنوان در واقع نحوی از ایدئالیسم فهمیده میشه و فیلسوفان افلاطونی قرون وسطا که به ایده های افلاطونی قائل هستند رئالیست در اصطلاح قرون وسطا محسوب میشن و خلاصه این اصطلاح در هر موقعیتی و در هر موضعی باید در جای خودش فهمیده بشه. اما یک معنای عمومی رو ما میتونیم از در واقع ایدئالیسم و رئالیسم به دست بیاریم که هایدگر هم در مورد اینها بحث میکنه و اون مسئله در واقع رابطه با جهان خارج هست و مسئله‌ای که در فلسفه مدرن شکل گرفته و به این معنی فلسفه مدرن کل فلسفه قدیم رو فلسفه رئالیستی یا فلسفه ساده انگارانه و خام و غیر انتقادی تلقی میکنه. هایدگر ذیل این مفهومه که وارد نزاع ایدئالیسم و رئالیسم میشه و اینکه ما وقتی که از ادراک سخن میگیم، مطلبی که در کانت داشتیم، این ادراک آیا قرار موجود خارجی و جهان خارج رو برای من کشف بکنه یا اینکه صرفا قرار یک تصور نزد خود سوژه رو براش به دست بده که ارتباطش با خارجیت جهان در واقع معلوم نیست و این تبدیل میشه به مسئله ترانسندنس به معنای معرفت شناختیش که دیدیم هایدگر این رو صریحا رد کرد و گفتش که ترانسندنس به این معنی نیست که من رویاوریم و ادراکم در درون خودم فرو بسته باشه و حالا مسئله تعالی و ترانسندنس این باشه که چگونه من این مرز سوژه رو میتونم بشکافم و به جهان خارج و به ابژه راه پیدا بکنم، بلکه ترانسندنس اساسا ذات خود سوژه است و سوژه یک عرصه فرو بسته و در میبخشید. الان فکر کنم وضع شد. درسته با من؟ میبخشید دوستان، این صدا فکر کنم که دوبار قطع شد. با من تماس میگیرم متاسفانه و من چون با دیتا دارم کار میکنم نمیتونم گوشیم رو آفلاین بکنم و هر بار که زنگ میخوره و تماس گرفته میشه این چیز میشه، این میره روی مینویسه آن هولد و خودش نگه میداره و منم نمیدونم چطوری هست روش میزنم، نمیتونم این پازشو رفع بکنم و سریع برگردونم. حدود فهم کنم چندین ثانیه این رو نگه میداره خودش. این از این جهت بود. الان که دوباره صدای من رو دارید مشکل برطرف شد، این به خاطر تماسا بود، عذرخواهی میکنم. الان صدای من هست؟ بله خب متشکر. همین باز عذرخواهی میکنم، من این مسئله تماس رو نمیتونم کاریش بکنم، فقط میتونم در جا رد تماس کنم و قطع کنم و اگر امکانش بود، یعنی اینترنتم اگر وایرلس بود کلن کوشی رو میتونستم آفلاین بکنم و از این معضل خلاصه نجات پیدا بکنم. حالا اگر باز تماس گرفتم من سریع قطع میکنم، ولی این چند ثانیه قطعیش رو بعدش تذکر میدم، نگران نباشید از اینجا. خب پس این رو عرض میکردم که ایدئالیسم و رئالیسمی که هایدگر پس در اینجا مطرح میکنه و ذیل مسئله واقعیت و وجود اینجا طرح میکنه، مسئله واقعیت و وجود جهان خارج هست. یعنی ایدئالیسم و رئالیسم در سیاق و در کانتکستی که در فلسفه مدرن مطرح شده و اینکه آیا ما به نحو انتقادی باید به این برسیم که سوژه نزد خودش داره وجود موجودات رو درک میکنه، یعنی ذیل بیانی که بارکلی آورده از کل فلسفه مدرن، آیا ما استرکیپی یعنی وجود مساوی ادراک رو داریم در مورد موجودات و جهان خارج اطلاق میکنیم، یا اینکه ما در واقع وجود جهان خارج رو و وجود رو مستقل از پرکیبی، مستقل از ادراک داریم درک میکنیم و در مورد این در واقع نزاع در گرفته و نزاع رئالیست ایدئالیست به این معنی در اینجا طرح میشه و پیش بحثایی که تا کنم میدونه هایدگر اصل طرح این مسئله رو از اساس در واقع اشتباه و خطا میدونه. به چه معنی؟ به این معنی که از طرفی وجود بالکل مستقل از هر گونه ادراک و هر گونه مواجهه برای ما نمیتونه طرح بشه، به خاطر اینکه عرض شود که دیدیم که مسئله ادراک و مسئله سوژه و مسئله مواجهه یگانه راه درست و ممکن به تعبیر هایدگر هست برای طرح مسئله وجود. و از سوی دیگه این رو هم متوجه شدیم که هایدگر وقتی که میگه ادراک پرکیپی به تعبیر بارکلی پرسپشن، این پرسپشن یا ادراک به این معنی نیست که در واقع این خود وجود موجودات باشه، بلکه این یک راه هست و راه ضروری هست به عرض شود که وجود موجود، و این رو مساوی گرفتن بعد تبدیل میشه به این مسئله که پس ما چجوری میتونیم از خودمون فراروی بکنیم و چگونه میتونیم ترانسندنس داشته باشیم. پس ما پیشا پیش یک عرض شود که بحث اینطور داریم و یک عرض شود که نبخشید برای من دوباره پیام اومد، حواسم رو پرت کرد، این رو باید یه فکری براش بکنیم ولی صداقت نشد با پیام، خدا رو شکر اینطور نمیشه. خب حالا این رو بیایم سراغ متن هایدگر و ببینیم که با توجه به این درکی که ما داریم پیشا پیش که عرض شود که چگونه هر دوی این دوتا رو هایدگر مردود میدونه، حالا در یک بحث اختصاصی روی مسئله رئالیسم و ایدئالیسم این رو هایدگر چگونه طرح میکنه. ببینید هایدگر میگه مسئله، از اینجا من بحث رو آغاز میکنم، همون بندی که عرض کردم در این پاراگرافی که در این بند عرض کردم که چند بود، بند 43 در بخش آ عرض کردم، هایدگر میگه مسئله واقعیت به معنای وجود جهان خارج و وجود موجودات این به این معنا یک مسئله ناممکن نیست که ما نتونستیم این رو اثباتش بکنیم و این به معضلات و آپوری ها و دشواری های بسیاری برمیخوره و پیامد های دشواری برمیخوره. مسئله به منزله مسئله از اساس از این جهت ناممکنه که در واقع وجود خود سوژه به منزله اگزیستنس یا وجود دازاین اساساً این مسئله رو به منزله مسئله و به منزله یک چنین تر مسئله رد میکنه در درون خودش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگزیستنس یا وجود سوژه پیشاپیش نزد موجوداته، به این معنی که ما داشتیم که پیشاپیش فراروی و ترانسندنس به سوی موجودات داره و نه اینکه سوژه یک موجود و جوهری در میان جوهرها و موجودات باشه، مانند فلسفه قدیم، که حالا با فلسفه جدید ما این مانند بودن و مثل بودنش رو برداشتیم و این تبدیل شد به یک سوژه در خود فرومانده و یک سوژه بی جهان و بی نسبت با جهان که گویی عرصه بیرونی ازش گرفته شده و تبدیل شده صرفا به یک عرصه درونی. و این در واقع در اصل به این معنیه که ما وجود سوژه رو در ردیف وجود سایر موجودات لحاظ کردیم، یعنی این رو هم یک جوهری مانند سایر جواهر دیدیم. حالا در فلسفه مدرن متوجه شدیم که این مانند اینها نیست و پیوندش و نسبتش رو نفی کردیم و تبدیل شده به یک سوژه ایزوله شده، به تعبیر هایدگر تبدیل شده به یک تیکه باقی مانده از جهانی که نفی شده خارجیتش و به یک عرصه درونی صرف. و حالا مسئله این میشه که این جهان و این وجود و واقعیت چگونه به واسطه ادراک این سوژه دوباره باید بهش الساق بشه، باید بهش الحاق بشه. و کل این مسئله در ذات خودش نشون دهنده نفهمیدن و درک نکردن نحوه وجود انسان به منزله اگزیستنس به معنای از خود برون شدن و از خود به در بودن و اکستاتیک بودن هست. این بحثا رو با هم داشتیم. حالا میام سراغ این که هایدگر چگونه با توجه به فهم خودش از وجود اگزیستنس که این وجود پیشا پیش به معنی فراروی به سوی موجودات و فهم موجودات هست، با این مبنا ما چگونه مسئله رئالیسم و ایدالیسم رو میتونیم بفهمیم. اول هایدگر میره سراغ مسئله رئالیسم و هم در مورد رئالیسم و هم در مورد ایدالیسم اول یک اشتراک رو طرح میکنه و بعد یک نقد رو مطرح میکنه با توجه به مبنایی که خودش داره. خب مبنا چیه؟ مبنا اینه که ما وقتی که از نحوه وجود انسان یعنی از اگزیستنس دازاین سخن میگیم، یعنی از این اکستاتیک بودن و فرارونده بودن به سوی موجودات و کاشف موجودات بودن داریم سخن میگیم، با این مبنا ما پذیرفتیم همزمان موجودات درون جهان و موجودات واقعی از حیث واقعیتشون و وجودشون برای ما کشف و گشوده میشن و این در واقع نقطه به ظاهر اشتراکی هست که ما با نظرگاه رئالیست داریم. اما این صرفا به ظاهر این گونه هست. چرا به ظاهر؟ به خاطر اینکه دسترسی ما به موجودات درون جهان و به وجود موجودات در واقع از حیث کشف پذیریشون و از حیث ظهورشون هست، نه از این جهت که ما در واقع وجود موجودات رو مستقل از نسبت سوژه میتونیم در موردشون سخن بگیم. نه، این دوتا موزه، یعنی ما یه بار میگیم که ما دسترسی داریم به وجود موجودات کاملا مستقل از تجربه و از ادراک و از سوژه و در مورد موجودات چنان که فی نفس هستند، یعنی مستقل از مسئله ظهور میتونیم بحث بکنیم و یک بار میگیم که موجودات از حیث وجودشون برای ما کشف‌پذیرن و کشف وجود موجود از مسیر همین ظهور و از مسیر همین نسبت بین انسان و موجودات داره برای ما ممکن میشه و تفسیر پذیر میشه. پس اینها دو تا موضع کاملا متفاوت است، منتها با این اشتراک که ما موجود رو دسترس پذیر میدونیم در هر دو، منتها نحوه این دسترس پذیری و مبنای فهمش کاملا متفاوته. خب پس نحوه تفاوت در چیه؟ نحوه تفاوت در اینه که ما ببین اشتراک در واقع در اینه که ما وجود موجودات رو میخوام مثل متن هایدگر پیش بدم، یه مقدار منومن میکنم تا اینکه بیانم خیلی دور نشه از متن هایدگر. میگه چی؟ میگه که ما این اشتراک رو داریم با موضع رئالیسم که جهان و جهان خارج و واقعیت موجودات واقعا وجود داره و ما در واقع در مقام انکار وجود جهان خارج و موجودات از این جهت نیستیم و این در واقع با تز رئالیسم اشتراک داره. خب حالا میاد سراغ افتراقش و میاد سراغ نقدش. میگه چی؟ یک تمایز بنیادینی میگه نظرگاه ما داره نسبت به هر گونه رئالیسم. به چه عنوان؟ به این عنوان که رئالیسم فکر میکنه وجود جهان خارج رو میتونه اثبات بکنه و اصلا این نیاز به اثبات داره و این در واقع چیزیه که در فهم اگزیستنسیال، یعنی در فهم و در گزاره‌ای که مطابق با فهم اگزیستنس دازان باشه، این نفی میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما پیشاپیش بر حسب اگزیستنس نزد موجودات و جهان هستیم و در مقام کشف اینها هستیم و میگه این جدایی کامل بین موضع رئالیسم و موضع مبتنی بر فهم اگزیستنس. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه رئالیسم اساساً مسئله هستی شناختی رو کشف نکرده و نفهمیده. از چه جهت مسئله هستی شناختی رو کشف نکرده؟ از این جهت که رئالیسم میپنداره و فکر میکنه که وجود و واقعیت رو میتونه از دل در واقع امر واقعی و از دل موجودات و رابطه میان این موجودات در واقع به دست بیاره و توضیح بده. یعنی رئالیسم اساساً متوجه مسئله پیشینی بودن فهم وجود نسبت به ادراک موجودات نمیشه. موضع رئالیسم فکر میکنه که مفهوم وجود و مفهوم هستی شناختی خودش یک امر موجوده، خودش یک امر واقعی و بیرونی هست و میتونه این رو از این طریق به دست بیاره. به تعبیر دیگه اگر بخوایم معرفت شناختی بگیم، رئالیسم فکر میکنه که رویاوری ما به جانب موجودات و ادراک موجودات و کشف موجودات بر حسب رابطه واقعی علت و معلولی دوتا موجود واقعی نسبت به هم هستن. یعنی همینطور که من مثلا این جسم رو هل میدم میخوره به اون جسم و این تکون میخوره و یک رابطه علت و معلولی بین دو موجود به لحاظ واقعی داره برقرار میشه، همینطور یک جسمی داره به من برخورد میکنه، به اندامهای حسی من برخورد میکنه و در این برخورد یک رابطه در واقع علت و معلولی به وجود میاد و معلولش در واقع کشف موجوده و این یک نگاهه کاملا متمایز است با نگاهی که مبتنی بر اگزیستنس، که اگزیستنس یک نحوه وجوده که این نحوه وجود پیشاپیش ذیل فهم وجود یعنی کشف و رئالیسم اساسا این مسائل رو متوجه نمیشه و فکر میکنه که فهم وجود یک امر متأخره و یک امر تجربی هست و یک امریه که از دل در واقع مواجهه با موجود تازه داره شکل میگیره، نه اینکه هر گونه مواجهه با موجود رو داره بهش جهت میده و شکل میده. به تعبیر دیگه، تعبیری که جلسه پیشم در موردش بحث داشتیم، موضع رئالیسم در واقع اصلا متوجه نیست که رئالیته یعنی واقعیت و وجود امری غیر از امر رئال هست. موضع رئالیسم صرفا با امور رئال و با موجودات سر و کار داره و فکر میکنه که مفهوم رئالیته و مفهوم وجود از دل در واقع موجودات واقعی بیرونی داره به دست میاد و در واقع به تعبیر هایدگر در درک اونتیک، در درک موجود بینانه باقی میمونه، نمیتونه خودش رو به درک وجود بینانه یا هستی شناختی، وجود شناختی در واقع بالا بکشه. چطور نمیتونه خودش رو بالا بکشه؟ چون تقدم فهم وجود بر اساس وجود سوژه یا اگزیستانس رو اساسا متوجه نمیشه و از این جهت کاملا به دور هست از اون چیزی که ما در واقع ذیل فهم اگزیستانسیال از وجود جهان خارج داریم. یعنی متوجه این نکته نمیشه. حالا اگر بخوایم رو در تقابل با ایدئالیسم کار ببریم، موضع رئالیسم متوجه این نمیشه که رئالیته یعنی واقعیت و وجود خودش یک مفهوم ایدئال و مقدم هست نسبت به امور رئال و موجودات و ما تا فهمی از رئالیته امر رئال نداشته باشیم نمیتونیم به نحو اونتیک یعنی به نحو واقعی با موجودات رابطه برقرار بکنیم. و به این معنیه که هایدگر میگه اساساً یک میگه اونتولوگیشس اونفرشتندنیس، یک در واقع نافهمی اونتولوژیک داره رئالیسم، یعنی اساساً مسئله اونتولوژی و مسئله وجود رو از اساس موضع رئالیستی متوجه نشده و نفهمیده. خب حالا یه توضیح هم من در پرانتز بدم. این رئالیسمی که در اینجا گفته میشه منظور در واقع همین نکته است، یعنی ضابطه رئالیسم اینه که ما در واقع وجود موجودات رو و کشف موجودات رو از دل مناسبات رئال، از دل مناسبات اونتیک میتونیم به دست بیاریم. یک اصطلاحی در دوره معاصر ما دوباره رئالیسم پیدا کرده و یک مفهومی پیدا کرده، دوباره اصطلاح شده و در این جریان‌های رئالیسم نو داره طرح میشه و دوباره طرفدار پیدا کرده که این رو کاملا از رئالیسمی که در اینجا گفته میشه باید متمایز دونست. و این رئالیسم نو در واقع به تعبیری، یعنی اونجور که من میفهمم و دنبال کردم، این در واقع تایید موضع پدیدارشناختی و موضع هایدگر هست. به چه معنای؟ به این معنی که رئالیسم نو یک سیاق و کانتکست کاملا متفاوت داره. به همین معنایی میشه حالا خیلی ساده عکسش کرد که من موجودات رو طوری دارم تجربه میکنم و زندگی من یا به تعبیری اگزیستنس من موجودات رو داره به شیوهی کشف میکنه و آشکار میکنه و رئالیسم نو میخواد از موزل معرفت شناختی فلسفه مدرن به زعم من به شیوه هایدگر بیرون بره. به این معنی که اون نحوی که من دارم موجودات رو کشف میکنم همون نحویه که موجودات هستند، یعنی هستی موجودات چیزی جز معناداری اونها در تجربه و در زندگی کشف کننده من نیستن و من نباید دوچار یک موضع در واقع نیهیلیستی معرفت شناختی بشم که فکر کنم من هر چه دارم در مورد موجودات کشف میکنم واقعیت موجودات چیزی غیر از اینه. واقعیت موجودات غیر از اینه نه به معنی فی نفس کانتی در این سیاق رئالیسم نو، بلکه به معنی در واقع ابجکتیویته علمی. یعنی خیلی ساده من اگر که این در واقع بگیم که آسمون رو نگاه میکنم یا زمین رو نگاه میکنم میگم آسمون آبیه و چمن سبز، زمین در بهار سبز شده، این به معنی وصف آسمون و زمین و موجودات اونطوری که من دارم زندگیش میکنم و ادراکش میکنم و نباید فکر کنیم که هر وصفی که من در ادراک تجربه زندگی خودم و تجربه بیواسطم از موجودات میدم اینها صرفا ادراکات سوبژکتیو منه و واقعیت جهان و واقعیت موجودات صرفا همون فرمولهای علمیه که دانش فیزیکی و دانش طبیعی داره به من عرضه میکنه. یعنی من اگر میگم تشنم آب میخورم، واقعا من آب میخورم و این آب واقعا گواراست و این صرفا یک وصف سوبژکتیو درونی من نیست، این وصف خود آبه، نه اینکه آب صرفا H2O باشه و گوارا بودنش که تشنگی من رو رفع میکنه، این سوبژکتیو من باشه. این رئالیسم نو در واقع در این کانتکست داره شکل میگیره، به این معنی که به تعبیر پدیدارشناختیش حالا بخوایم بگیم هوسرلیش، در واقع تقدم فهم زیست جهانی یا جهان زندگی سوژه انسانی برای مفهوم واقعیت است نسبت به اون چیزی که علم طبیعی در فرمول بندی علمی و کمیش داره در مورد موجودات به ما عرضه میکنه. یعنی فکت علمی مؤخره در فهم واقعیت نسبت به تجربه زندگی در بیواسطگیش. این باز یک معنای کاملا متمایز نسبت به رئالیسمی که اینجا داریم میگیم، و این رئالیسم جدید که در دوره ما باب شده، این در واقع بیشتر اتفاقا به موزه پدیدارشناسی نزدیکه و به موزه هایدگر نزدیکه از این جهت. مثلا رجوع بکنید به این کتاب رئالیسم نوعی که مارکوس گابریل نوشته و تمام بحثایی که داره و خیلی هم پر سر و صدا هستن میشه بحثاش، این در واقع از همچین موضعی برخواسته و یه بحث متمایزی. خب این تو پرانتز بود، پرانتز تا اینجا بسته. خب پس رئالیسم رو دیدیم که موضعش و تفاوت بنیادینش با موضع در واقع پدیدارشناسی هایدگر و موضع فهم ایزیستنسیال اینه که امکان بحث از وجود و واقعیت و رئالیته جهان رو از طریق تاثیرگذاری و مواجهه اونتیک در واقع داره بررسی میکنه و این رو اساساً اثبات پذیر میدونه و متوجه این نکته نیست که فهم وجود در ذات خودش بر هر مواجهه اونتیک با موجودات تقدم داره و فراگیر اونها هست. خب پس از اینجا منتقل میشیم به موضع ایدئالیسم. در ایدئالیسم من باز یک اشتراک بنیادین هست با موضع در واقع هایدگر و بعد یک تفاوت بنیادین و بعد یک نکته تکمیلی فوق‌العاده مهم. این بخش مهمتره نسبت به چیزی که در مورد رئالیسم هایدگر میگه. میگه چی؟ از روی متن دنبال بکنیم. میگه ایدئالیسم هم در نتیجه نهاییش ممکنه که خیلی در تقابل باشه و خیلی دور باشه نسبت به موضعی که ما داریم و اون چیه؟ اینکه ما وجود جهان خارج رو و امکان دسترسی به موجودات خارجی رو میپذیریم. خب این که مشخصه، اما در این حال این مهمه. میگه که ایدئالیسم یک اولویت یا یک تقدم بنیادین داره نسبت به موضع رئالیسم، که بعد در معترضه میگه اگر که سوء تفسیر نشه به صورت روانشناختی. و اون چیه؟ ایدئالیسم اشتراک بنیادینش با موضع هایدگر، با موضع هستی شناسی بنیادین و فهم اگزیستنسیال در چیه؟ در میگه در این تاکید ایدئالیسم، من این رو از اون متن نقل میکنم، میگه در این که ایدئالیسم تاکید میکنه که وجود و واقعیت صرفاً در درون آگاهی هست. خب این که وجود و واقعیت صرفاً در درون آگاهیه یک تقدم و یک اهمیتی داره و در این حال یک امکان سوء تفسیر داره. امکان سوء تفسیر چیه؟ اینه که ما همه چیز رو سوبژکتیو سازی و درونی بکنیم و سوژه رو بکنیم یک از درونی که وجود در درونش ما بیرون راه نداریم. این در واقع خراب کردن مسئله است. اما اون حقیقت و تقدم و اهمیت فلسفی که در اینجا به تعبیر هایدگر، اون فهمی که در اینجا داره به بیان در میاد چیه؟ این نکته است، نکته مهم که تمایز اونتولوژیک رو ما از اینجا میتونیم به دست بیاریم که نقل میکنم. میگه در اینجا این فهم از این مسئله به بیان در میاد که وجود از طریق موجود نمیتواند توضیح داده شود یا تبیین شود. اینجا تمایز وجود از موجود و امکان در واقع تقدم وجود نسبت به موجود داره بحث میشه. پس کل موضع ایدئالیسم که با بیان الکن خودش به اصطلاح داره میگه وجود نزد آگاهیه، وجود مساوی ادراکه. این بیان الکن و بیان ناقص و مبهم داره یک حقیقتی رو نشون میده و اون اینه که وجود به واسطه موجودات امکان طبیعی نداره. چرا؟ چون وجود مقدم ذاتن. خب پس ایدالیست این رو میفهمه و این اشتراک بنیادین هست. اما تفاوت در چیه و نقد در کجاست؟ در اینه که ایدالیست این رو تبیین ناشده رها میکنه و اساسا نمیتونه تبیین بکنه و نمیتونه این رو معنا بکنه که وجود از طریق موجودات درک نمیشود. این حالا چه معنای ایجابی داره و چه معنایی داره که ما میگیم فهم وجود متعلق به سوژه یا متعلق به دازاینه؟ و به تعبیر هایدگر که در اینجا آورده، ایدئالیسم از اینجا در واقع تفسیر مسئله وجود و واقعیت رو رها میکنه و در یک خلأ این رو رها میکنه و بعد خلطش میکنه و سوء تفسیر میکنه به این معنی که پس کل وجود اون چیزیه که در آگاهی داره به دست میاد و ما از آگاهی نمیتونیم بیرون بریم و مطلب از اینجا کلن دوچار سوء تفسیر میشه و از اینجا موزل اثبات ناپذیری وجود جهان خارج تازه شکل میگیره. ببینید یه جمله مهم داره، باز من نقل میکنم. میگه این که وجود نمیتواند از طریق موجود توضیح داده شود و این که رئالیته یا حالا وجود، واقعیت و وجود صرفا در فهم وجود امکان پذیر است، این میگه ما رو معاف نمی کنه از طرح این پرسش که حالا ما از نحوه وجود خود آگاهی، از نحوه وجود این رسپوگیتانس شی اندیشنده دکارتی بتونیم از خود این پرسش به عمل بیاریم. و در واقع هایدگر میگه تحلیل نحوه وجود آگاهی یا تحلیل اگزیستنسیال به تعبیر خودش، این چیزیه که باید به دنبال تز ایدئالیستی طرح بشه. و این تعبیر ایدئالیسم که وجود صرفاً در درون آگاهیه، این باید معنا بشه به این صورت که وجود از طرف دازاین داره فهم میشه و اینکه دازاین عین فهم وجوده و معانی که ما به وجود میدیم، به واقعیت میدیم، مثل فی نفسه بودن و مستقل بودن، اینها رو باید در واقع ما از دل تحلیل نحوه فهم وجود دازاین و از طریق تحلیل نحوه وجود خود این دازاین به دست بیاریم. و این چیزیه که ایدئالیسم در واقع فرو گذاشته و طرحش نکرده. و به این ترتیب ببینید که چجوری از دل در واقع مسئله ایدئالیسم هایدگر میخواد مسئله فلسفه اگزیستانس و مسئله هستی شناسی بنیادین رو بیرون بکشه. و به این معنی هست که در این بحثی هم که تاکنون داشتیم، مسئله وجود رو هایدگر از کانت آغاز میکنه و از اینجا واسازی خودش رو آغاز میکنه تا بره به فلسفه قدیم و مسئله اگزیستانس و مسئله کلی هستی شناسی رو از دل در واقع فلسفه ایدئالیسم اصطلاحی کانت میخواد آغاز بکنه. ببینید باز در ادامه هایدگر به این معنی ایدئالیسم رو تایید میکنه، به این معنی که نقطه عزیمت هست برای طرح مسئله اگزیستنس و طرح هستی شناسی بنیادین. از چه جهت؟ میگه که اینو من دیگه نقل میکنم چون خود عباراتش خیلی مهمه. میگه عنوان ایدئالیسم اگر که این فهم رو بخواد بیان بکنه که وجود هرگز از طریق موجود قابل تبیین و توضیح نیست. خب اینو که دیدیم، حالا به این به چه معنیه؟ بلکه وجود در نسبت با هر موجودی و هر بار از پیش امر استعلائیه. اصطلاح کانتی رو کاملا به کار میبره، ترانسندنتال هست. میگه اگر ما این رو بفهمیم که وجود نسبت به هر موجودی پیشینیه و امر استعلائیه، یعنی به نحوی تمایز وجود از موجود رو درک کردیم و خودمون رو به آستانه تمایز اونتولوژیک رسوندیم. میگه آنگاه در ایدئالیسم یگان امکان و امکان درست طرح مسئله فلسفی نهفته است و قرار گرفته. به این معنی، یعنی ما تازه خودمون رو میرسونیم به مسئله تمایز اونتولوژیک، و بعد این رو به عنوان ضابطه برای کل فلسفه قلمداد میکنه. بعد میگه آنگاه ارسطو هم کمتر از کانت ایدئالیست نیست. خب میبخشید این تلفن زنگ میزنه، من لحظه علاجش بکنم، یه لحظه میبخشید. میبخشید درست میخوام، تنها که خودم تو خونه باشه با هر زنگی چیزی باید کلاس رو خلاصه قطع بکنه. خب عرض شود که پس این معنا رو هایدگر به کل تاریخ فلسفه بست میده، و این بست دادنش چیه؟ دقیقا همین نکته یه که تو متن قبلیمون دیدیم، و اون اینه که در کل تاریخ فلسفه این ضابطه حکم فرماست، یعنی هر جا که مسئله فلسفی و مسئله هستی شناختی شکل گرفته بر کلش این ضابطه حکم فرماست که ما وجود رو نه از طریق ارجاع به موجودات بلکه از طریق ارجاع به نحوه وجود اگزیستنس و فهم پیشینی که اگزیستنس از وجود داره باید درک بکنیم، و به این معناست که هایدگر در اینجا میگه ارسطو هم به اندازه کانت ایدئالیسته، به همین معنی که در اون متن دیدیم افلاطون هم به همین تعبیر با ارجاع به نوس و لوگوس میخواد مسئله وجود رو طرح بکنه، و این یک اشتراک بنیادین و یک ضابطه بنیادینه که در کل تاریخ فلسفه است، و به این معنی ما این چیزی که هایدگر میگفت که مسئله اگزیستنس و طرح هستی شناسی بنیادین دازاین این مقصد پنهان و اقتضاء کل تاریخ فلسفه بوده، این رو در اینجا هم به یک شکل دیگه میبینیم. خب اما خود ایدئالیست در صورت جا افتاده شاید یه میگه این مسئله رو خراب میکنه. در اینجا هم بار دیگر میگه، میگه اگر ایدئالیست به این معنی باشه که ما همه موجودات رو بخوایم ارجاع بدیم به سوژه و اینکه بگیم همه موجودات در واقع و همه جهان صرفا در درون منن و تصورات منن، این زدیم کارو تباه کردیم و ضایعش کردیم، و این وسط خود سوژه هم معلوم نیست که چه نحو وجودی داره، فقط در تمایزش به نحو سلبی از موجودات داره شناخته میشه. اگر این کارو بکنیم و صرفا یک بیان سلبی بیاریم که وجود که سوژه در واقع شیء نیست و ابژه نیست و جزء برابر ایستاهامون نیست، این به تعبیر هایدگر میگه ایدئالیسم رو اگر به این معنی بفهمیم، یعنی ما خراب بکنیم تمایز اونتولوژیک رو، پیشینی بودن فهم وجود رو به این معنی بگیریم که پس همه موجودات نزد منن و در ذهن منن و تصورات منن، میگه که این جور تعبیری که ایدئالیسم داشته و در واقع اون کشف اصیل رو تبدیلش کرده به یک سخن ناموجه، میگه در این صورت بندیش، این بیانش هم جالبه، میگه ایدئالیسم هم به لحاظ روشی اگر نگاه بکنیم به هیچ وجه کمتر ساده لوحانه نسبت به زمخترین شکل رئالیسم نیست. اینم با نمک تعبیرش، یعنی اینکه همونقدر که رئالیسم فکر میکنه که بدون مسئله ظهور و بدون پیشینی بودن فهم وجود و بدون تمایز اونتولوژیک ما از دل رابطه واقعی با موجودات میتونیم وجود رو بفهمیم و اساساً وجود موجود جدای از مسیر ظهور داره بر ما آشکار میشه، همینقدر که این ساده انگارانه است، این تلقی ایدئالیستی هم که همه موجودات در ذهن من دارن کشف میشن و همه موجودات در درون ذهن من هم، این هم به همون اندازه زمخته و ساده انگارانه و غیر انتقادیه. و چیزی که باعث میشه ما از این چارچوب در بیایم اینه که اساسا فهممون از سوژه ابژه رو به نحو جدا افتاده از هم در واقع کنار بگذاریم و بر اساس یک فهم انتولوژیک از نحوه وجود سوژه این رو در پیوستگیش و به تعبیر پدیدارشناختی در کوریلیشنش، در تضایفش با موجودات بفهمیم. خب من بحث رو دیگه بیشتر از این تفصیل میدم چون زمانمون گذشته، باز در موردش میشه خیلی صحبت کرد و مثلا پاراگراف بعد یک نقدی هم به هوسرل داره وارد میکنه و مفهوم تضایف رو هم میخواد به اینکه صرف عنوان فرمال تضایف به کار نمیاد و چگونه ما اینو باید برگردونیم به اگزیستنس دازن. اینا رو فعلا تفصیل نمیدم و وارد دیگه نزاع هوسرل و هایدگر از این جهت نمیشم. این بحث رو تا اینجا نگه میداریم به خاطر زمانمون و فکر میکنم فعلا هم کفایت بکنه با توجه به بحثی که داشتیم. انشالله بحث پس بند 10 رو و ورود به فلسفه قرون وسطا و بحث ماهیت رو میگذاریم از جلسه آینده. تا اینجا نگه میدارم. حالا اگر که نکتهی ملاحظهی بحثی دارید بفرمایید، اگر نه که ادامهش رو برای جلسه آینده میگذاریم. بفرمایید، من بزن خودم رو سایلنس کنم.
سلام، ببخشید استاد، من توی این گذار از این مفاهیم به مفاهیم بعدی مشکلی دارم. یعنی متوجه میشم که ما از پرسیدنس چجوری به آنکاوردنس رسیدیم، ولی از تو آنکاوردنس متوجه نمیشم که چجوری به دیسکلوزنس رسیدیم. یعنی اومد اینو گفت که ما چون که در واقع انتیتی ها رو آشکار میکنیم، توی این آشکار کردنمون انگار یه آندرستندینگ وجود داره که توی این آندرستندینگ یه فهم پیشا اونتولوژیک وجود داره. از این فهم پیشا اونتولوژیک رسید به دیسکلوزنس در واقع مود بینگشون.
بله دقیقا همینطوره. یعنی ببینید بحثی که این دو جلسه پیش داشتیم تمام تاکید رو همین بود، یعنی که ما از این که موجودات رو داریم کشف میکنیم، از کشف شدگی موجودات میرسیم به در واقع امکان کشف موجودات، میرسیم به کشف پذیری موجودات. یعنی ما وقتی وجود موجود رو از روی کشف شدگیش داریم به دست میاریم، بعد متوجه میشیم که این کشف شدگی خودش یک امکان و یک بنیاد مقدم میخواد و اون کشف پذیری موجوده. کشف پذیری موجود از این جهت هست که از اینجا نکته شروع میشه، اون آشکارگی وجود یا گشودگی وجود از اینجا به دست میاد که در صورتی ما میتونیم به موجودات روی بیاریم. یعنی موجودات مقدمه بر این که واقعا در یک مواجهه و تجربه کشف شده باشن یا نشده باشن، یعنی کشف شدگیشون ناظر به کشف پذیری هست، یک امکان هست و امکان در واقع کشف موجودات و کشف پذیری موجودات اینه که ما این فهم وجود رو داشته باشیم. یعنی کشف پذیری موجود به معنای یک فهم پیشین مقدم بر کشف شدگی این موجود و آن موجود و ادراک و مواجهه هست. به چه معنا؟ به این معنی که ما تا یک درکی از یک برابر ممکن نداشته باشیم، یک برابر ایستا نمیتونه برای ما آشکار بشه. تا زمانی که ما فهم از یک در واقع عرصه ممکنه مواجهه نداشته باشیم، آن چیزی که بابا مواجه میشه نمیتونه بابا مواجه بشه. تا ما یک فهم پیشین از امکان کشف نداشته باشیم، این موجود و آن موجود برای ما کشف نمیشن. این امکان، این امکان پیشینی و این فهم پیشینی اون چیزیه که هایدگر بهش میگه فهم وجود. یعنی ما هر نسبتی که داریم میگیریم و هر تجربه‌ای که داریم میکنیم، این در دل خودش یک فهمی رو از وجود در بر گرفته، به این معنی که ما تازه داریم یک نقطه مقابل، یک برابر که به سمت اون روی میاریم و به سمت اون داریم فراروی میکنیم برامون بتونه اساسا آشکار بشه. به تعبیر هایدگر ما موجود رو بتونیم به ماهو و موجود تازه کشفش بکنیم و درکش بکنیم و تمام بحث در همین دوگانه هست. یعنی اینکه ما حقیقت یا آشکارگی یا گشودگی وجود رو باید مقدمه بر کشف شدگی و آشکارگی موجود داشته باشیم. و این رو برای تقریب به ذهن جلسه پیش برای همین عرض کردم که میتونیم با اون دوگانه حقیقت تجربی، حقیقت اصطلاحی که در فلسفه کانت هم هست این رو متناظر بدونیم و هایدگر اینجا میخواد نشون بده که حقیقت اصطلاحی از چه جهت در واقع اونتولوژیکه و این رو میخواد باز بکنه. در همین متنم اینجا ملاحظه کردیم، میگه که اگر ایدئالیسم رو به این معنی بفهمیم که وجود امر استعلائیه، یعنی در این تقدمش نسبت به ابژه ها و موجودات هست، این تازه نقطه آغاز و نقطه عزیمت برای در واقع تحلیل اگزیستنسیال و تحلیل در واقع مبتنی بر هستی شناسی بنیادین از مسئله وجود. نکته اصلیش در همینه. حالا اینکه این چجوری ممکن میشه و چجوری هایدگر این رو باز میکنه هنوز وارد تفصیلش نشدیم که چگونه این پیشینی بودن داره رخ میده. و این رو هم عرض بکنم که پیشینی بودن که هایدگر میگه و میگه این فهم فلسفی مسئله فطری بودن ایده وجود هست و بداهت مفهوم وجود، این پیشینی رو هم هایدگر بعد به تفصیل باز میکنه. یعنی پیشینی مثل کانت نیست یا مثل سنت فلسفی که فقط بگه این مقدمه. این تقدم خودش یک معنای زمانی داره، منتها زمان در یک رتبه دیگری و تمام تفصیل بحثای هایدگر در مورد زمانمندی دازاین و در واقع جایگاه زمان در فهم وجود که به تفصیل در میاد میشه بخش دوم کتاب وجود و زمان، این برای باز کردن در واقع چیستی و چگونگی شکلگیری این تقدم هست. یعنی نیاز به تمام این تفاصیل داره تا ما بتونیم بعد به نحو ایجابی دقیقا بفهمیم که چی داره هایدگر میگه. تا اینجا حالا یا نه روشن بود توضیحم؟ میتونست روشن بکنه؟
بله بله متوجه شدم کامل. بعد دیگه متوجه شدم چرا بعدش به دازاین میرسه. فقط اینکه یه مشکلی که کلا من با هایدگر پیدا کردم اینه که انگار که اصلا دازاین قرار نیست وقت تعینی پیدا کنه. دازاین همیشه کنشه. یعنی بعد از اینکه این هم ساختار اگزیستانسیال رو میایم بررسی میکنیم، تهش اون چیزی که تمامیت رو به ما میده باز اهتمامه، که این اهتمام یا زورگه اونم باز به نوعی کنشه، اصلا هیچ چیز متعینی نیست. بعد از این نظر من متوجه نمیشم اصلا من پرسنده جایگاه هم کجاست، کسی که داره همه اینا رو پشت هم میچینه و تحلیل میکنه.
خب این یه سوال خیلی کلیتر میشه و سوال درستی هم هست، یعنی دغدغش منتها در واقع باید ببینیم که هایدگر خود این کنش یا فعل رو که بهش میگه دغدغه یا بعد بهش میگه زمانمندی، این رو دقیقاً چطور میفهمه. یعنی اگر مقصودمون از اینه که این متعین نمیشه، مقصود اینه که تعینش برسه به یک موجود تجربی، خب مشخص از آغاز که دازاین یک امر تجربی به معنی این که ما سایر موجودات رو تجربه میکنیم نیست، ولی این کاملا به معنای خاص خودش، یعنی به معنای اگزیستنسیال، تجربه پذیر و احراز پذیر هست برای ما. یعنی ما در واقع در اینجا داریم خود این امر استعلائی رو به تجربه در میاریم به یک معنای خاصی. در کانت این معنی نداره، یعنی امر اصطلاحی صرفا شرطه و یک فعل نخستینه، ولی در هایدگر این خودش در واقع احراز پذیر و تجربه پذیر و تبیین پذیر میشه و ساختاراش به تفصیل در میاد و به نحو متعین، اگه مقصودتون کانکریت و انضمامی باشه، تاکید هایدگر اینه که این کاملا کانکریته. و بعد بحث از موقعیت‌های اگزیستنسیال و احوال بنیادین اگزیستنسیال می‌کنه که معنای روانشناختی نداره. موقعیت و احوالی هست که رابطه من با موجودات گسسته میشه و خود مسئله وجود برای ما به صراحت طرح میشه و این موقعیت‌های اگزیستنسیال رو هایدگر سعی می‌کنه کاملاً کانکریت و انضمامی طرح بکنه، مثل موقعیت ترس، موقعیت مواجهه با مرگ، موقعیت بعد در آثار دیگرش هست، موقعیت ملال، موقعیت نمیدونم حیرت. و این تحلیل در واقع اگزیستنسیال به این سمت میره که خود زندگی انسانی رو و چیستی این زندگی رو برای ما از جهت اینکه فهم وجود موجودات رو داره آشکار میکنه، این رو برای ما مدام بیشتر به دید بیاره. و هایدگر میگه قبل از اینکه اصلا عنوان اگزیستنس رو به کار ببره و عنوان هستی شناسی بنیادین رو به کار ببره، تحت تاثیر عنوان فلسفه زندگی که در دیلتای و در اواخر قرن 19 بود، میگه که موضوع اصلی فلسفه خود زندگی واقعیه، خود زندگی کانکریت، و این چیزیه که در تاریخ فلسفه از حیث ساختار وجودیش به دست نیومده. یعنی هایدگر میگه من میخوام زندگی انسانی رو به لحاظ ساختار وجودیش تبیین پذیر بکنم و مقولات اختصاصی این زندگی رو میخوام به دست بیارم. و از این جهت که فرمودید خود موجود انسانی متعین نمیشه، هایدگر تمام تلاشش این هست که این رو به تعین خاص خودش برسونه. منتها تعین خاص خودش که چون ما تمایز بنیادین این موجود رو از سایر موجودات مدام داریم روش دست میگذاریم. به تعبیری هایدگر در همین جلد 24 در همین کتابی که میخونیم مسائل بنیادین پدیدارشناسی داره، میگه که تمایز بین دازاین یا اکزیستنس و سایر موجودات درون جهان به لحاظ هستی شناختی از تمایزی که ما در تاریخ هستی شناسی و فلسفه به عنوان تمایز بین موجود نامتناهی و موجود متناهی میفهمیم، یعنی بین خدا و ماسوالله، میگه این بلازه هستی شناختی تمایز بنیادین تر و عمیق تریه. یعنی نحوه تعیینش باید اینقدر متمایز باشه با سایر موجودات. حالا نمیدونم اصلا درست متوجه وجه سوالتون شدم، از این تعیین دقیقاً چه چیزی رو مراد می‌کردین. سعی کردم حالا یه پاسخی بر اساس درک خودم بدم.
بله متوجه شدم، ولی احساس می‌کنم شاید مثلا یه مشکلی که هنوز هست اینه که ذهن من خیلی سوژه محور و هنوز داره دنبال سوژه به اون مفهوم کانتی یا حالا ایدئالیسم آلمانی توش می‌گرده. شاید اگه بره جلوتر این مسئله بیشتر حل بشه. بله ممنون، مرسی.
خواهش میکنم. بله اینم میتونه اثرگذار باشه و خب مهم فهم این پیونده و این رابطه و این انتقال که چجوری شکل میگیره. حالا اینو باز سعی میکنیم در طول ترم پیش ببریم که متوجه بشیم این فهم از دازاین و فهم از اگزیستانس چگونه هم در امتداد سوبژکتیویته سوژه هست و هم این رو از بنیاد داره در واقع تغییر میده و تمام پیچیدگی مسئله هم دقیقا در همین انتقاله. درست میفهمیم؟ خب من فکر می‌کنم یه سوالم نوشتید، یکی از دوستان نوشتن که عرض شود که آقای باهنر فکر کنم نوشتن HB باید ایشون باشن، نوشتن که آیا رئالیسم جدید مسئله کورلیشن یا تضایف رو لحاظ می‌کنه؟ بله به نظر دقیقا همینطوره. یعنی اون حالا رئالیسم جدید اگر خود این عنوان و کتابی که روی عنوان بحثی که الان شکل گرفته دقیقا اصلا اونطوری که من میفهمم خودشون از معنا سخن میگن، از اینکه ما وجود رو ذیل حوزه های معنایی و قلمروهای معنایی میفهمیم، این قلمروهای معنایی که ازش بحث میکنم کاملا این ذیل کورلیشن اساسا فهمیدنی و فهم پذیره. و از این جهت من این رو در امتداد در واقع پدیدارشناسی میفهمم. البته باز یک جریانات معاصری هستن که اون کتاب من اسم نویسندش چنان فرانسویه که هیچ وقت نمیدونم تلفظ درستش رو میتونم بفهمم یا نه، ولی اون نویسنده کتاب After Finitude پس از تناهی، اون هم در واقع ادعای یک متافیزیک رئالیستی جدید میکنه که تمام تلاشش اینه که از کورلیشنیسم یا کورلیشنالیسم در واقع یعنی اصالت تضایف بیرون بیاد و یک موضع رئالیستی به تعبیر خودش مقدمه بر تضایف رو بتونه طرح بکنه. و اون باز موضع متفاوتیه و بسیار نقد شده و من خودم فکر کنم که اون موضع به لحاظ فلسفی سسته و اگر رئالیسم به اون معنا باشه هر چقدر هم که ما تلاش بکنیم استدلال‌های جدید بیاریم باز موضعمون موضع ساده انگارانه و خامه و بسیار نقد شده از جانب پدیدارشناسان نسبت به این کتاب و این موضع، به این معنی که ما بتونیم اساساً از امکان تجربه پذیری بیرون بیایم. نویسنده کتاب سعی میکنه نقد بکنه کورلیشن رو و بعد مثالهایی و استدلالهایی میاره که همچنان امکان تجربه پذیری درش مفروضه و خلط میکنه بین تجربه پذیری واقعی و تجربه پذیری ممکن، و مسئله کورلیشن در امکان تجربه پذیریه. یعنی این که ما هر گونه وجود رو از حیث یک ظهور ممکن در نظر بگیریم و این امکان مهمه. به لحاظ واقعی شاید ظهوری رخ نده. مثلا نویسنده هم این کتاب After Finitude استدلال میکنه، به نظرم استدلالای خیلی خامدستانه است، یعنی نشون میده نویسنده از چارچوب علم وارد فلسفه شده. میگه که در یک جزیره دورافتاده ناشناخته برگ یک درختی در اثر وزیدن باد داره تکون میخوره و هیچ وقت هیچ انسانی نه اونجا بوده و نه الان هست و نه شاید در آینده خواهد بود، قطعا نخواهد بود که الان این تکون خوردن برگ اون رو ببینه و تجربه بکنه، در حالی که ما میتونیم علی قاعده به این باور داشته باشیم به وجود تکون خوردن این برگ در اون جزیره. حالا برز مثال خودش این خلط مبحثه. در واقع باور ما به وجود تکون خوردن برگ در اثر باد در جزیره ناشناخته، این بر اساس امکان کشف پذیری داره رخ میده، نه بر اساس اینکه یک انسانی آیا واقعا در گذشته اینجا بوده یا الان میتونه اونجا باشه یا بعدا دوباره میتونه اینو ببینه که ما بگیم ذیل ظهور ما داریم به وجودش باور میاریم. باور به وجود بر حسب کشف پذیری ممکن میشه، نه بر اساس کشف شدگی واقعی و بالفعل. و نویسنده اون کتاب استدلال میکنه بر حسب مباحث علمی روی زمین شناسی، میگه ما تاریخ زمین رو در میلیاردها سال قبل از اینکه اصلا انسانی بخواد روی زمین حیات داشته باشه داریم در موردش بحث میکنیم. پس خود این اثبات میکنه که ما قبل از انسان و مقدمه بر تجربه انسانی و کورلیشن با آگاهی انسانی، یعنی مقدمه بر مسئله ظهور، میتونیم در مورد وجود ابژه ها بحث بکنیم. خب اینم خیلی ساده انگاران است. مسئله حیث واقعی و تاریخی نیست، مسئله در امکان هستی شناختی و امکان کشفه. و اینکه ما داریم از تاریخ زمین، ما اصلا داریم در مورد بیگ بنگ صحبت میکنیم، اینم از جهت کشف پذیریش در دانش ماست و در نظریه ماست، نه اینکه واقعا انسانی اون موقع بوده باشه. مسئله ظهور ممکنه و این حالا باید تفسیر قائل شد. یعنی خود رئالیسم و این جریان های مختلفی که زیل رئالیسم شکل گرفتن، اینها رو باید اصلا تمایز گذاشت. اون جهت گیری و گرایشی که من عرض کردم که رئالیسم به این معنیه که جهانی که ما داریم در به تعبیر هوسر در زندگی تجربه کننده جهان میابیم، این خود واقعیت جهانه، نه اینکه این صرفا سوبژکتیو نزد ما باشه و جهان صرفا کمیت‌های علمی باشه، فکت علمی باشه. این کاملا از دل در واقع کورلیشن و تضاد پدیدارشناختی در اومده. یه مقدار مفصل شد توضیحم، به جاهای مختلف رفتم، امیدوارم تونسته باشم پاسخ داده باشم. خواهش میکنم، سلامت باشید. خب باز اگر نکته بحثی هست من در خدمتون هستم، اگر نه که بقیه بحث رو بگذاریم برای جلسه آینده. بازم من پیشا پیش تشکر بکنم بابت ارسال فایل ها در این گروه تلگرام. میدونم که زحمتش و دانلودش و وقتی که میگیره زیاد سخته و برای من متأسفانه نشد، یعنی چندین بار تلاش کردم دیدم که نمیشه روی گوشی یا لپتاپ من، چون اسکایپ رو لپتاپ هم نمیتونم نصب کنم، نمیدونم چه مشکلی پیدا میکنه. از این جهت خلاصه از این وقت و زحمت فنی هم که میکشید پیشاپیش خیلی ممنونم. خب اگر نکته ای نیست، بله شما هم خسته نباشید، امیدوارم که همگی سلامت باشید و انشالله تا جلسه آینده باز بحث رو با هم پی بگیریم. خدا نگهدارتون.